کردن، کسی که برای یک امر بزرگی تصمیمی میگیره و در راستای اون تلاش میکنه. حالا هر کسی که تصمیمات بزرگتری در زندگیش میگیره، تلاش‌های بیشتری میکنه، میتونیم بگیم که این یک ملاکه، یه شاخصه
برای اینکه منزلت بیشتری داره، ارزش بیشتری داره.
دقیقاً
که میون کلام از تالی صاحب تبریزی هم میفرمایند که همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواری.
بله،
یعنی این همت و در واقع تلاشی که شما میفرمایید، استواری که در اراده افراد میتونه داشته باشه، میتونه میزان منزلت اونها رو نشون بده. به نظر شما اینجا یک سوال مطرح میشه که ما میتونیم بگیم که در واقع همت یک شاخص بیرونی قابل حس هست برای در واقع تشخیص منزلت درونی افراد؟
بله.
چون ما نمیتونیم به درون افراد راه داشته باشیم.
بله.
اما وقتی میبینیم یک کسی انسان کوشا، پویا، با همت هست، میگیم که خب این منزلت انسانی بالاتری داره.
بله.
و بالعکس اگر همت کم باشه، کاستی هایی در اون استحکام و اراده هر کسی وجود داشته باشه، میگیم خب این مقام و منزلت انسانیش رو نتونسته خیلی در واقع با ارزش بسازه. یعنی همینجا هست که برخی از در واقع اندیشمندان و فلاسفه ما هم میگویند که ماهیت انسان چیزی است که خودش میسازد.
بله،
یعنی از پیش تعیین شده نیست. یکی از ماهیتاش هم میتونه منزلت او باشه.
بله.
که حضرت میفرمایند شما میتوانید با همت این رو بسازید.
بله.
چیزی نیست که ما به شما داده باشیم. البته این مستقل از میتونه کرامت ذاتی یا منزلت ذاتی انسان باشه.
بله.
این منزلت اکتسابی که میتواند انسانها با همت به دست بیارن.
بله.
میشه چنین تفسیری کرد؟
بله، همینطوره. در واقع اینجا شاخص و ملاکی که حضرت دارن مطرح میکنن این هستش که ما برای اینکه تشخیص بدیم، به قول شما، به فرمایش شما فرمودید، یک چیز باطنی وجود داره که تشخیصش برای همه سخته.
بله.
ولی
بله.
انسان اگر از بیرون نگاه کنه به یک انسان و بخواد ارزشی برای این انسان در نظر بگیره، یه خطکشی بذاره، بگه خب این چقدر ارزش داره.
آفره.
این خطکش و این شاخص و این ملاک رو حضرت
همت
به همت آره برگردوندن. ببینید همتش چقدره. جفتش هم قدر گفتن، قدر الرجل علا قدر همته.
احسن.
یعنی اندازه ارزش همت. این تکرار قدر نشون میده که ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم،
نسبتی برقرار
شده،
قابل اندازه‌گیری،
قابل اندازه‌گیریه و کاملا هم مشهوده. درسته از درون هم این نشأت میگیره. بله، فرد وقتی با ارزشه تصمیمات بزرگ میگیره و بلند میشه، حرکت میکنه و فعالانه هم خودش رو میسازه، هم جامعهش رو میسازه.
حتی میشه آقای فروزامهر این همت رو از یک در واقع به قول کانسپت فردی خارج بکنیم و
بله.
در یک ملت ببینیم.
بله،
اگر همت یک ملتی بلند باشه،
احسن.
قدر و منزلت اون ملت هم بلند
بالا
میشه. یعنی مثلا در مناسبات بین المللی هم شما ببینید ملت‌های با همت منزلت‌های زیادی در بین ملت‌های دیگه
ارزش بالاتر
ارزش‌های بالاتری دارن، موفقیت‌های بالاتری بله. دارن. پس یعنی حضرت این همت رو وقتی که در واقع به عنوان شاخص منزلت و اون ارزش و قدر انسان ها مطرح می فرماین، این قابل تعمیم به همه شؤون انسانی، چه فردی، چه خانوادگی،
چه جمعی، دقیقاً اجتماعی. بله بله، دقیقاً همینه. و این رو هم خاطر داشته باشیم که بحث رجل که گفتیم، اون ثبات قدمه خیلی مهمه. یعنی کسی که میخواد نسبت به ارزش‌هاش، نسبت به اهدافش ثبات قدم داشته باشه، با بی‌همتی نمیشه. باید همت کمک کنه به این ثبات قدمیش، به انسانیتش، به ارزش انسان بودنش، حالا فردی و جمعی.
امروز ظاهرا شما احتمالاً تایید بفرمایید که خیلی ما نیاز داریم به انسان‌های با همت.
دقیقاً.
به جهت اینکه به هر حال هجمه های گوناگونی دارن به ملت های مختلف، یک سری به هر حال نظام های سلطه دارن فشار میارن که اینها رو تحت سیطره خود قرار بدن. این پای مردی و استحکامی که شما میگید و ما تعبیر همت میکنیم در این کلام حضرت هم آمده، این میتواند در واقع ملت ها را در مقابل این هجمه ها ارزشمندتر بکند.
بله.
حالا شما نگاه کنید مثلا فضاهای مجازی امروز، شبکه‌های اجتماعی که
بله.
در دسترس مردم هست، شما می‌بینید کجاها رو دارن نشانه می‌گیرن
بله.
که این انسانیت هدفگیری‌هایی که به قول شما دارن اون هویت انسان‌ها رو می‌خواد، ولو اینکه اصلا بخواهن خود همتمندی آدم‌ها رو تحت نشانه خودشون قرار
بله.
بدن
بله.
که از که این‌ها رو انسان‌های کم همت، انسان‌های بی همت بار بیارن و این رو بار بکنن به فرهنگ یک ملت، که چقدر کلام حضرت که در به هر حال دوران سالهای قبل، حالا چندین قبل بیان میشه، اما گو این که نسخه امروز ما هم هست، نسخه امروز انسان ها هست. حالا ما بخوایم اگر یه وقتی این تلقی نشه که این همت فقط مثلا برای جامعه مسلمانان و پیروان جامعه در واقع شیعه که پیروان حضرت علی علیه السلام هست که این حکمت رو میفرمایند،
بله.
من میگم به قول شما تو برنامه قبلی شما اشاره خوبی کردید که
بله.
اینها قواعد در واقع
نظام
یا نظام هستی
بله.
که
هر قبل نمیکنه
اگر ملت های دیگر هم همت داشته باشن طبیعتا ارزش بالاتری خواهند، منزلت بالاتری در میان ملت های دیگه خواهند داشت.
دقیقاً همینطور. در مورد همین حدیث و این فرمایش امیرالمومنین رو نگاه کنید، کاملا ملاک ها و صفاتی که حضرت بیان میکنن کاملا انسانی و فطری است. اصلا ایشون در اینجا درسته ما میتونیم شاخصهای دینی هم اینجا بیاریم کمک کنه، اما کاملا فطری صحبت میکنن. میگن میخواید بدونید ارزشتون چقدره، همتتون رو ببینید. این نکته هم در همت باز تاکید کنیم، همت رو الان اگه بخوایم به زبان عام در نظر بگیریم یعنی هم و غمت بشه یه چیزی. ببین همت غمت دیدی مثلا بعضیا یه چیزی رو در نظر میگیرن شب و روزشون میشه اون موضوع.
آفرین.
همت یعنی چی؟ یعنی یه تصمیم بگیری هم و غمت بشه اون تصمیم
و برای رسیدن به اون تلاش
کنی،
که میفهمد لیس لیل انسان
الا ما سعا. اینم آیه قرآنشه
که شما فهمید چیزی جز تلاش نیست، یعنی انسان تلاش نمونه. شما مثلا ما بگیم که انسان مساوی است با تلاش،
احسن.
انسان مساوی است با همت.
دقیقا.
چیزی که حضرت میفرماید، چیزی که در قرآن کریم آمده است.
این هم آیه که شما فرمودید، اتفاقا این آیه رو باید بالا سر این حدیث بذاریم.
احسن.
این اگه آیهش رو میخواییم در نظر بگیریم، این آیه، این حدیث نزدیک به این آیه است.
تفسیر اون آیه میتونه باشه،
تقریبا میتونیم بگیم که نزدیکه،
گرچه تقریر عقلانی خود حضرته.
بله.
متوجه بفرمایید.
بله.
شما یعنی حضرت دارن به هر حال اون دانش خردمندی که در خودشون هست و مطابق با عقلانیت انسانیست رو مطرح میکنن، اما چون علی غیر حق نیست و حق غیر علی نیست
بله.
این با هم متناظر هم در میاد، انتظار هم همینه، چیز غیر از این نیست. بله میفهمید.
حضرت در ادامه حکمت 47 میفرمایند که و صدقه علا قدر مروعته، یعنی اگر میخواهید اندازه صداقت یک فرد و یک شخص و یک انسان رو بسنجید، یه شاخص حضرت دادن علا قدر مروعته، اون رو بر اساس جوانمردی و اون شخصیت، حالا اینو توضیح میدم، یه قدری بسنجید. یعنی چی؟ مروعه جوانمردی و فتوت معنی شده، اما این یک بخش قضیه هست. مروعت رو ما میتونیم شخصیت انسانی معنی کنیم، یعنی در واقع جوانمردی، فتوت، هر چیزی که در صفات یک انسان با ارزش جمع میشه رو میتونیم بگیم
که اساره شما میگین جوانمرد.
دقیقاً جوانمردی شاخصشه، یعنی
احسن.
خیلی بروز بالایی داره،
یعنی تجمیع چندین ارزش در انسان که بهش ما نهایتاً میگیم جوانمرد.
جوانمردی دقیقاً احسن. در واقع شخصیت اون انسان رو شکل داده. حالا حضرت میفرماید که اگه میخوای اندازه صداقت، دقت کنید اینجا صدق یک معنای عام داره، گرچه بعضی ها صدق رو راستی گفتار معنا کردن، اما به نظر میاد که حضرت اینجا فقط گفتار رو نگفتن، بلکه صدق معنای عام، چه در گفتار چه در عمل چه در حالات درونی.
میتونه بگیم که تصدیق حقیقت رو ما بگیم صدق.
میتونه احسنتون. بله
دقیقاً، یعنی هر جا که حقی دیدی تصدیقش
کنی.
حالا این حق در افکار، در رفتار، در اندیشه هاست و در گفتار.
در گفتار
هر جا حقی دیدی تصدیق کردی، مصداق صدق میشه، و اگر صدق داشتی در واقع
میخوای
در واقع بله
ملاک
ملاک
این صدر رو بسنجیم یه ملاک داره جوانمردی. دقت بفرمایید دقیقاً. اینجا جوانمردی رو حضرت گفتن، در واقع اینجوری میتونیم بگیم که اگر کسی شخصیتش درست شکل گرفته باشه، انسانی که شخصیتش درست شکل گرفته باشه، یعنی مروءه، شخصیتش صفات دقیق انسانی درش وجود داشته باشه، هر کم جایگاه خودش باشه، این انسان همواره صادقانه رفتار میکنه، همواره در قبال حقیقت صادقانه رفتار میکنه، صادقانه بیان میکنه، کلن صادقه، صدقش رو نشون میده همواره. چرا؟ چون شخصیتش شکل گرفته و این شکل گیری شخصیت بروزش صدقشه. این خیلی نکته جالب و مهمیه.
اگر بخوایم این رو یک برداشت کاربردی ازش بکنیم، امروز باز شما تو گفتگوهای اجتماعی با توجه به تکنولوژی جدیدی که در اختیار مردم قرار گرفته،
بله،
در همه دنیا، ما باز میبینیم حلقه مفقوده این گفتگوها این تصدیق هاست.
بله.
چرا که بسیار گزاره های کذبی در قالب صدق، در قالب یک امر حقیقی در واقع پوشش داده میشه. ما آیه قرآن هم داریم، میفرماید لا تلبسوا الباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، یعنی این لباس حق رو میپوشونن برای امر باطل، لباس کذب رو میپوشونن برای امر صادق، و لذا این تحویل اجتماعات انسانی میدن و چقدر آسیب اینجا دیده میشه. یعنی مثلا شما بفرمایید که یک کسی اگر سواد رسانه‌ای به اندازه در واقع مطلوب نداشته باشه، کاملا گزاره هایی که کذب هستن رو صدق تلقی میکنه.
بله.
و به حسب ظاهر شما میبینید که او داره حقایقی رو دریافت میکنه، در حالی که نه، کلن اباطیله، یه سری امور باطل رو وارد ذهن کرده و ذهنها رو از حالت، و این ذهنی که مملو از گزاره‌های کاذب شده دیگه توانش از تصدیق هم نداشته باشه.
بله.
بنابراین شاخصش اینه که سعی بفرمایید، یعنی اینطور حضرت داره آموزش میده که سعی کنید جوانمردی را که مملو و مشهون از چندین ارزش شما فرمودید سرلوحه گفتار و رفتارتون قرار بدید، اون وقت شما میبینید که آرام آرام دارید به صدق نزدیک
میشید. ببین، انسان با شخصیت تحت هیچ شرایطی صدق رو کنار نمیذاره.
شما اینجا در واقع جوانمردی رو همون شخصیت درآمد
بله، میکنید. بله، بله، بله. یعنی انسان که جوان مرده، خطوت داره، یعنی یک شخصیت شکل گرفته داره، چون به شخصیتش اهمیت قائل هست، تحت هیچ شرایطی صدقش رو دست نمیده، چه تو گفتار، چه تو عمل، تا هر صحنه‌ای، صحنه ظاهری، مجازی، باطنی، فرق نمی‌کنه. چون انسان با شخصیت میگه این دور از شخصیت منه، شخصیتش شکل گرفته. و اینجا حضرت ملاک خیلی دقیقی رو مطرح میکنه. انسان جوان مرد زیر بار کذب و دروغ نمیره و ناصادقانه رفتار کردن نمیره.
خب خیلی جا ما میبینیم که چون دغدغه خب حضور در شبکه‌های اجتماعی امروز خیلی زیاده، برای منم خیلی مهمه.
بله.
خیلی جا ما میبینیم یه حرف باطل زده میشه، عده زیاد سکوت میکنن. خب اگر جوان مردی به قول شما یکی از شاخص‌های صدقه، خب اونجا اقتضا هست که باید اون وارد بشن،
یک عده کنن
و اون
روشنگری کنن، اگر صادقانه میخوان مطرح کنن اون درسته. شما
الان یعنی خود سکوت در برابر گزاره‌های کاذب هم خیلی انسان میبینه زیاد شده.
بله،
بله. و بالاخره باید اونجا وارد بشن. بنابراین ما جوان مردان با همت میخواییم.
دقیقاً. احسنت.
که صادق‌های ارزشمندی هن اینا. یعنی انسان‌های صادق ارزشمندی هستن که شاخصشون هم اینه. حتی شما در گروه‌های مختلف، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، دیده یک کسی جوان مردانه و با همت بلند وارد شد، این دو ویژگی رو درش دیدید، بدانید اون صادقی هست که خیلی انسان ارزشمندیه.
حالا حضرت باز ادامه میدن. ببین، همین نکته‌ای که شما میگید حالا به نکات دیگه‌ای میرسه که حضرت باز ادامه میدن، میفرمایند و شجاعته علی قدر انفته. حالا میگه یک صفت دیگه‌ای در مرد وجود داره، اسمش شجاعت یا شجاعتی که در فارسی ما میگیم شجاعت.
بله.
میگه اگر میخواید شجاعت یک مرد رو بسنجید، من یه شاخص به شما میدم، من یک ملاک به شما میدم، علا قدر انفته. حالا انفه به چه معناست؟ انف رو این گونه معنی کردن، انف بر وزن هدف، یعنی انسان کراهت داشته باشه، انزجار داشته باشه نسبت به چیزای پست، چیزای بی ارزش، چیزای مادی صرف، یه کراهتی داشته باشه. حالا کسی که این صفت در درونش باشه هیچ وقت زیر بار ستم و ظلم و اینها نمیره. حضرت میفهمند که انسان شجاع اگه میخوای ببینی چقدر شجاعت داره، فقط بحثای فیزیکی رو حضرت نمیگن،
بله،
میگن ببینی چقدر این طرف از امور پست دوری میکنه، اصلا زیر بار ستم و ظلم نمیره، بدش میاد از زیر بار ستم و ظلم رفتن. هر جا هم ستم و ظلم میبینه خودش رو کنار میکشه، شجاعانه کنار میکشه. و حتی همون فرمایش شما اگه یه جایی هم ببینی کذبی وجود اومده، شجاعانه رفتار میکنه.
بله،
یعنی اون شخصیتش،
بله، بله،
که انفه یعنی بدش میاد زیر بار ظلم و ستم نمیره، اونجا وارد میشه، شجاعانه وارد میشه، مبارزه میکنه و این کارش رو انجام میده. فرقی هم نمیکنه صحنه ظاهری باشه، باطنی باشه، مجازی باشه، تو هر گروه مختلفی هم باشه، حضرت یک ملاک دقیقی رو مطرح
کرده. بله.
بعد در ادامه باز اگر دقت کنید یک صفت دیگر رو هم حضرت میفرمایند، میفرمایند که و عفته علی قدر غیرته. یه صفت دیگه‌ای که برای مرد، برای انسان مهمه، عفته. عفت مهمه، یک انسان، انسان ثابت قدم باید عفت داشته باشه،
باید عفیف باشه.
عفیف باشه
باز مثل صدق فقط در گفتار نیست، یعنی این عفت
حالت
عام باز عام داره.
دقیقاً فقط حالا درست که در جامعه عفت رو بیشتر تو مسائل ناموسی بیان میکنه، اما عفت یک صفت عامه در وجود یک انسان که در واقع این انسان رو نگه میداره که وارد صحنه های ناپسند و زشت نشه،
آفرین،
ورود پیدا نکنه.
حتی ما میتونیم از یک عفت فکری هم صحبت کنیم.
بله دقیقا،
یعنی عفت از اندیشه ها آغاز بشه، عفت در گفتار، عفت در رفتار، و ما مجموع اینها رو اگر کسی داشت میگیم انسان عفیفی. شاخصش چیه؟ به اندازه غیرتش.
احسن.
یعنی اگر غیرتمند بود عفیفه. حالا یه وقت غیرت دینیه، یه وقت غیرت خانوادگی، غیرت ملیه، اینها با تعصبات فرق میکنه. باز هم شما، من میخوام این برداشته بکنم که ملتی هم که باز عفیف باشه، میگید به اصطلاح متوجه میشید که ملت با غیرتی. حالا این ملت، ملت مسلمان باشه، ملت‌های باشن پیرو ادیان دیگر، به نظر من باز با توجه به اون قاعده، خیلی این قاعده زیبایی بود، دقیقا. یا نظام هستی که شما مطرح فرمودید،
نظام الهی،
و در این منظومه فکری حضرت،
آفرین،
شما می‌بینید که این منظومه ملت‌ها میتونن خودشونو انطباق بدن.
دقیقاً
یک ملتی عفیف از غیرتش متوجه میشید، یک ملتی جوان مرد از صدقش متوجه میشید، ببخشید، یک ملتی بله صادق هست از جوان مردیش متوجه میشید، یا یک ملتی با همت هست متوجه میشید که چقدر ارزش های وجودی این ملت بالاست. و لذا در نهادهای بین المللی هم ما بخوایم این رو تطبیق بدیم، اینا باید واقعا شعارهایی است که در بالا سر در واقع نهادهای بین المللی هم نوشته بشه.
هر جا انسان یعنی باشه،
ما نباید فرو بکاهیم این حکمت رو به یه رفتار فردی.
نه.
واقعا این ستم به حضرت،
بله،
که ما بخوام بگیم کلام این حضرت متعلقش یک فرده، اونم یه فرد مسلمان که گوشه نشسته، نه، این برای سعادت انسان.
دقیقاً
همین، انسان ها هم در شؤون مختلف در واقع فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی،
بله،
و حتی
بله،
اقتصادی،
بله، اقتصادی که غیور باشه، اقتصادی که بخواد روی پای خودش باشه، با همت باشه،
همینطور،
با اقتصادی که بی همت باشه، خیلی فرق داره.
تو شرایط امروز واقعاً ما نیاز داریم
با همت بودن،
با همت، به جوان مردها، به شجاعان، به اینا، کسانی که پرهیز از کم ارزشی ها میکنن،
زیر بار ستم نمیرن، اقتصادهای غیر ضرور و غیر ملی نرن،
آدم های با غیرتی هستن، آدم های غیر... یعنی من میخوام بگم که یه وقت ما اشتباه نکنیم که بگیم حالا ما مسلمانیم، ما پیرو علی هستیم، علی علیه السلام هستیم، ما مشمول همه این صفاتیم میتوانیم نباشیم
بله،
و ملتی باشند که پیرو به علی علیه السلام نباشند و مشمول این صفات،
این صفات در درونشون باشه.
این رو باید متقشر مطرح کرد به نظر من.
بله.
خیلی پوست کرده، باید گفت تا مردم بدونن.
بله.
آقای فروزان مهد چقدر گفتگوی خوبی بود، خیلی من تشکر میکنم.
این نکته کوچولو هم اگه فرصت هست در حد خیلی خلاصه بگم.
بفهم.
یه جنبندی کلی فقط شنوندگان عزیز میتونن این کار رو انجام بدن. یه جدولی برای خودشون درست کنن.
آفره.
تو یک ستون این جدول
چقدر خوب
این گونه قرار بدن. ببینید این عبارت ها این گونه قرار بدن. رجل گفتن قدر رجل علا قدر همته. رجل رو توی ستون بذارن، همت رو روبرش بذارن. صدق رو این ور بذارن زیر رجل، مروءه یا شخصیت و جوامندی رو کنارش بذارن، شجاعت اینور، انفه اونور، عفت اینور، غیرت هم اونور. یعنی در واقع این ستون میخواد اینجوری در نظر بگیره،
ستون اول بشه صفات و ویژگی ها، ستون
ملاک ها،
شاخص ها، ملاک ها.
این خیلی کاربردی، اینو
چقدر خوب
آدم بذاره جلو روش در تمام شؤون فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی.
و یه
من کارو کردم، من
جدول
رو با خودم درست کردم.
احسن ببینه که معدلش چم میشه.
دقیقاً. همیشه خودش رو با این شاخصه ها چک کنه.
بسنجه و چک کنه. چقدر کاربردی بود. اصلا نگاه پراگماتیک هم همینو میگه. شما میبینید در جوامع غربی هم میگن آقا یک تفکر رو اگر ما توانستیم به کاربرد در رفتارمون تبدیل کنیم، این تفکر تفکر نافذیه. تفکر
عملیاتی میشه.
عملیات. بلذا شما میبینید که حضرت هم در این فرازها غالبا تو حکمتاش همین روی کرده دارن. این رو آموزش میده. اما در این حکمت که شما یک جدول کاربردی برای در واقع سنجش افکار و گفتار و رفتار و به قول شما به تو به نحو کلی شخصیت و هویت انسانی بیان فرمودید چقدر کاربردی و خوب بود. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. خب همه شما شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشاءالله در برنامه های آینده بتوانیم حکمت های دیگری رو که مملو و از گزارهای آموزنده برای زیست انسان‌ها و تجربه زیستی هست که ما میتونیم مطابق با اون داشته باشیم، فرصتی باشه که بررسی بکنیم. از همراهی شما و جناب آقای فروزان مهد در این برنامه تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
به امید رستگاری، چرا که وعده الهی است که به راستی مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع و فروتنند. بدرود.
از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم، آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه. خواهم شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. Thank you. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه میان برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما خواهد شد، مستند آزادی شهید سید مهدی حسینی ماه نشانی. به اتفاق این میان برنامه رو میشنم.
بزرگ می گفت برادر پشت، برادر زادم پشت، درخت بی برادر کی کند رشد، خدا بیامرزدش. وقتی رفتم خونه شهید سید مهدی حسینی ماه نشانی، معنی این شعر بابا بزرگ رو فهمیدم. برادری که رفته بود و دو برادر دیگه که نیمه تموم مونده بودن. روایت ناتمام شهید سید مهدی حسینی ماه نشانی.
ما نیومدیم که داغ شما رو بعد چند سال مجددا تازه بکنیم. یک وظیفه است که ما آمدیم فقط یه یادی بکنیم، به اندازه همون یه یاد. امیدوارم که خدا قبول بکنه همین یاد کوچیکی هم که ما داریم از شهدا میکنیم. خب شما برامون بگید از برادرتون. ما میگن که خیلی شما به هم دیگه علاقه داشتین.
به نام خدا ببخش، من نمیتونم درست صحبت کنم.
اشکال نداره، اصلا گریه هم میکنی ایرادی نداره، صحبتتون رو بکنین، گریه هم بکنین، هیچ اشکالی نداره.
ما فاصله سنمون یه مقدار کم بود با هم دیگه. بعد همه سالهای کودکیمون و بزرگ شدنمون و تا اون لحظه شهادت ما بیشتر با هم بودیم، بیشتر از اون چیزی که باید باشیم بودیم. خودم گروه چمران بودم، میرفتم میامدم، یاد کارهای بسیجی اون موقع با کارای چیزی انجام میدادم، زیاد حواسم نبودیم بچه چی داره میکشه تو خودش. تو خودش یه انقلابی بود و من نمیدونست. روز گفت داداش میخوام برم منطقه اما جنازه رو ببینم میترس. گفتم که داداش جنازه میترسی؟ آره داداش جنازه ندیدم. گفتم یه برامت به ایسهر. اون موقع قسمت که متوفا رو میابردن باز بود، میبودن جنازه رو میخوابونه، شما میتونستی میره بالا سرش، مثل الان نبود. بعد میبودن واسه شستن و میتونستی شما ببین. بردمش اونجا، گفتم داداش اینا جنازه هم نگاه کن اینجور خوابیدن، ببینه هیچ چی نیست، اصلا ترس نداره. دیدم یه حالت شک بهش وارد شده. رفتم دوتا جنازه رو که گذاشتن اونجا، خانواده‌شون هم اونجا بودن، یه باشون پوشش رو زدم کنار چون هنوز نبرده بودن که کفن بکنن. گفتم داداش ببین آدم های عادی هستن، حالا به شکل های دیگه حالا فوت میکنن، این جنازه هاشون. یه ذره خیره موندت بردم قسمتی که شستشو میدادن، وایستادیم چند جنازه رو نگاه کرد شستنشون و کنارش وایستادم بقلش کرد. بعد بردمش کنم داداش دیدی جنازه؟ هیچ چیز، هیچ. بعد بردمش تو به سهرهای زر چرخوندمش عکسوش هست. بعد بردم شام تو لازم زیارت کردیم، جاتون خالی دلتون نخواد یه دونه دیزی هم اونجا با هم خوردیم. گفتم داداش میزون شدی میخوای بری منطقه؟ کار داداش یه سر حالم خوب شد. کار نداری، من رفتم منطقه، اومدم این بند خدا هم جماران بود، بعد واسه ولفج مقدماتی ایشون رفته بود، من اومدم تهران، اومدیم تهران با هم حرفمون شد، با من حرفمون شد. من دوباره میخواستم برم، میگم من میخوام برم. گفتم بابا نمیتونیم جفتون با هم بریم، داداشمون سربازه، من اونجا موقعیتم جوری هست بهتر میتونم کمک بکنم، تو وایسا، من اومدم دوباره تو برو. گفت نه من باید برم. بگو مگو برادران شدید شد، ما هم قهر کردیم. ایشون رفت که دوباره بلند شه بره، با خانواده همه روبوسی کرد. من گفتم خدای چه خاک سرم شد، من چیکار کنم؟ افتادم دنبالش. اون سوار اتوبوس شد، منم رفتم اتوبوس سوارشم، تای اتوبوس وایسادم پایگاه مالک اشتر سمت میدون خراسانه، محل اعزامشون اونجا بود. رفتم دیدم ماشینای اعزام همه وایسادن، این برگ ماموریتش نشون داد و رفت اتوبوس نشست. من باشم با این اتوبوس نگاش همینجور نگاش یا خد اینجور که متاسفانه حتی نتونستم خودم سیمونم باشم.